په قایا څخه هم مننه چې په دې پروګرام کې را سره مرسته وکړه. په دې هیله چې د کورونا او وبا څخه په امن کې اوسئ.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش هایی داریم در مورد این که وضعیت در سمنگان بعد از حملات دیروزه طالبان چگونه است، واکنش ها از داخل و خارج به این حملات و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. صحبت وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در مورد اوضاع افغانستان. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با تقبیه حمله دیروز سمنگان گفته که این حمله مخالفان صلح را نیرومند می سازد. و وضع دوباره محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا امریکا. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. این در حال است که گزارش نیویورک تایمز در آخر ماه جون سر و صدا ایجاد کرده. در گزارش نیویورک تایمز از قول منابع استخباراتی ایالات متحده گفته شده بود که یک بخش استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان پیشنهاد کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان را هدف قرار دهند. مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا به کنگره گفته بودند که اگر چنین ادعاهایی به اثبات برسد آنان پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده، میگوید این حمله مخالفان صلح را نیرومند میسازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از همه اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شده است. حمله دیروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان بعد از آن صورت میگیرد که با بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان، گروه طالبان گفته است که غیر از جنگ کدام گزینه دیگر دریافت نکردند. آقای خلیلزاد در پیام خود تاکید کرده که آمریکا به اقدامات مشروط خود نسبت تطبیق تعهدات توافقنامه با طالبان و تلاش برای تکمیل روند مبادله زندانیان، کاهش خشونت و آغاز گفتگوی بین افغانان ادامه می‌دهد. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین صبح امروز به رسانه‌ها گفت که این تلفات به مخالفان انگام عملات آنها بر نیروهای دفاعی و امنیتی وارد شده. او بیشتر گفت
در این حملات حراس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در سایه مسئولیت ما 32 حراس افغان طالب از پا در آمدند و 36 تن دیگه زخمی شدند که تقریبا در مجموع نزدیک به 70 نفر در طول روز گذشته کشته و زخمی دشمن بودند.
رضایی گفت که این درگیری ها در ولایات بلخ، فاریاب، سمنگان و مناطق دیگر رخ داده. گروه طالبان هنوز در مورد کدام تبصره ای نکرده. اکنون هم از منطقه و جهان. در ایالات متحده کالیفرنیا محدودیت‌ها بر جلوگیری از انتشار همگیری ویروس کرونا را دوباره وضع کرده. گاوین نیوسام والی کالیفرنیا دستور داده که رستوران‌ها، میکده‌ها، سینماها و میوزیم‌ها در کالیفرنیا بسته بمانند. کالیفرنیا پرنفوذترین ایالت آمریکا به تازگی شاهد افزایش مبتلایان به ویروس کرونا بوده. بر اساس آمار وبسایت ورلدومیتر، تاکنون بیش از 8000 نفر در ایالات متحده از ویروس کرونا جان باختند. گسترش همگیری عمدتاً در ایالت‌های جنوب و غرب آمریکا، جایی که محدودیت‌ها در ماه می برداشته شد، ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی مجدد امتای پولندی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبارک باد گفته. پولند در 12 جولای شاهد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود. ترامپ در حساب توئترش نوشته که پیروزی مجدد آنژه دودا به عنوان رئیس جمهور پولند را مبارک باد میگوید و انتظار دارد که دو کشور در مسائل مهم مانند دفاع، تجارت، انرژی و امنیت همکاری‌های بیشتر داشته باشند. کمیسیون انتخابات ملی پولند دیروز گفت حزب محافظه‌کار به رهبری آنژه دودا 51.3% آرا را به دست آورده. به گفته این کمیسیون میزان مشارکت مردم به گونه غیر محمول بلند بوده، اضافه از 68%. و واداران امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای بالیوود، طی مراسم برای صحت‌یابی او و اعضای خانواده‌اش دعا کردند. امیتاب بچن و تعداد از اعضای خانواده او به ویروس کرونا مبتلا شدند. دیوتی ساندرا نیوارا دیروز دوشنبه در شهر کلکته به خبرگزاری رویترز گفت ما برای صحت‌یابی امیتاب بچن و ابیشیک بچن در مراسم افروختن شمع دعا کردیم، زیرا آنها به ویروس کرونا مبتلا شده و ما برای شان دعا میکنیم که دوباره شفا یابند. امیتاب بچن 77 ساله و پسرش ابیشیک در شفاخانه بستر بوده و عروسش آشوریا رای بچن و نواسی 8 ساله او در خانه در قرنطین به سر میبرند. تمام هواداران هنر خانواده بچن در سراسر هند مراسم دعا برگزار کرده بودند. در این تا دیروز دوشنبه 878 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک روز بعد از حملات شدید طالبان در مرکز ولایت سمنگان ایبک چی می‌گذرد؟ واکنش‌های داخلی و خارجی به این حملات، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل خارجی، آمریکا ادعاهای سرزمینی چین را بر آب‌های جنوب چین رد کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، دیروز سمنگان، مخصوصا مرکز آن ایبک، آماج حملات طالبان قرار گرفت که کشته و زخمی زیاد داشت و وضعیت در سمنگان بسیار وخیم بود. فعلا در خط تلفن از شمال افغانستان مجیب حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را داریم که اوضاع را از نزدیک بررسی کرده ببینیم که وضعیت در سمنگان امروز چطور است، مردم چی میگن.
سلام خدمت شما آقای عباس و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. نخست باید گفت که آمار تلفات ناشی از موتربم و حملات مسلحانه مهاجمان مسلح بر ریاست اداری امنیت ملی ولایت سمنگان افزایش یافته. شمار کشته شده ها از 10 نفر به 13 نفر رسیده که شامل 2 نفر فردی ملکی می شود. به همین قسم نظر به معلومات شورای ولایتی سمنگان، معاون شورا آقای هاشم سروری که آمار افراد زخمی ها از 63 نفر به 70 نفر رسیده. شمار از زخمی هایی که از سمنگان به ولایت بلخ انتقال یافته و در اینجا در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی معالجه میشن، ما از نزدیک با اینا صحبت داشتیم. وضعیتی تعداد زیادشان خوب است و مسئولان شفاخانه حوزه بلخ هم گفتن که بعد از مدت زمان معالجه اینا مرخص خواهم شد. اما اعضای شورای ولایتی بلخ و نهادهای مدنی زون شمال تا یک گردهمایی در ولایت بلخ خواهان دادخواهی برای قربانیان حادثه دیروز و همچنان تقبیه حملات مخالفین مسلح در حالی که مذاکرات صلح تلاشا برش جریان داره، اینا در سمنگان عمله انجام دادند، این مسئله را تقبیه کردند. آنچه که بیشتر قابل توجه است، رخداد حالت بعد از رخداد است که در خود سمنگان مردم به نحوه هم‌زده شدند، آشفته هستند و خانه هایی که در اطراف محل حادثه قرار داشت تعداد زیادی به کلی تخریب شده، تعداد زیادی از مردم بی سرپناه هستند و در ساحه یک سالون بزرگ از عروسی بود که در اونجا تعداد زیاد از افراد این حمله مجروح شدند و خود همین سالون عروسی به گونه کامل تخریب شده و در عقب اداره امنیت ملی سمنگان در اونجا معتر فروشی ها قرار داشت که در اونجا حدود نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم بیش از 200 اراده معتر تخریب شده و فروشگاه هایی که در اطراف این محل قرار داشتن هم تعداد زیادی با کلی تخریب شده و تعداد هم که تخریب شدن، ما با صاحبان از فروشگاه صحبت کردیم، گفتن که اموال تخریب شده یا باقی مانده شما تا قابلیت فروش ندارن. مسئله مهمی است کسایی که خانه هاشون تخریب شده، چون سمنگان یکی از ولایت های نسبتا پیشرفته نیست در زون شمال و مردم به گونه سنتی در اونجا زندگی میکنن، از لحاظ حقوق بشری نیازمند کمک های شدید بشری هستند و این مسئله را اعضای شورای ولایتی بلخ هم مطرح کردن که باید نهادهای مددرسان برشان کمک برسانه، بخصوص کسایی که سرپناهشان از دست داده و در حالت بی سرپناهی قرار دارند. بله،
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیبزی بود که یک روز بعد از حملات طالبان به ایبک را بررسی میکرد و طوری که گفت تعداد تلفات و کشته های از این حمله از 10 نفر به 13 و تعداد زخمی هایش از 63 به 70 نفر رسیده. او درباره تخریبات گفت، موترها بسیار زیاد تخریب شده، خانه های اطراف بسیار تخریب شدن، فروشگاه ها بسته شدن و تخریب شدن. همین موضوع سبب شد که واکنش های به هر طرف از بیرون مملکت و از داخل مملکت به گوش برسه. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که پس از این عملکرد آنها با طالبان مشروط به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با این گروه خواهد بود. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته، حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبرک، مرکز ولایت سمنگان، غیر قابل قبول است و به گفته او این رویداد به نفع تخریب کنندگان صلح خواهد بود. در همین حال حکومت افغانستان هم میگه که حمله دیروز در سمنگان نشان میده که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ تاکید دارند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
با عرض سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبک، مرکز ولایت سمنگان را محکوم کرده است. آقای خلیلزاد صبح روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که پس از این عملکرد آنها در برابر گروه طالبان به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح مشروط خواهد بود. زلمه خلیلزاد نوشته است که چنین حمله ها تلاش های افراد و گروه هایی را که مخالف صلح در افغانستان هستند تقویت خواهد کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان را ادامه خشونت از سوی این گروه دانسته و گفته است که این رویداد نشان دهنده تاکید طالبان بر ادامه جنگ است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری برای رادیو آزادی گفت که چنین حملات از سوی گروه طالبان به منظور کسب امتیاز در مذاکرات صلح انجام می شود. او می گوید حمله اخیر در ایبک، مرکز ولایت سمنگان، نشان می دهد که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ و خشونت تاکید دارند. چنین حملات از سوی این گروه به هدف به دست آوردن امتیاز در گفتگوهای صلح صورت میگیرد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در نشست امروز از طرفهای درگیر در این کشور خواسته که خشونت ها را کاهش دهند. این کمیسیون میگوید که قربانی اصلی خشونت در افغانستان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هستند. از سوی هم دکتر محمد اکرم عارفی، کارشناس روابط بین الملل، میگوید حمله که گروه طالبان در ولایت سمنگان انجام دادند می تواند نقض توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا شمرده شود. او در این مورد گفت حملات که از این نقض سمنگان ما شاهد بودیم می تواند نقضی از آن توافقنامه حساب شود. از طرف این دیگر دولت افغانستان باید که وارد می کند توافق و گفتگوی با طالبان نشده بوده، انتظار دارد که فضا برای رفتن به سمت گفتگو با تفاهم مساعد شود. یقینا این حملات وضعیت خرابات که چنانچه در گذشتهها ما شاهد بود حمله دیروز طالبان بر یک مرکز امنیتی ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان 13 نفر کشته شدند و حدود 70 نفر زخمی شدند. مقام های محلی سمنگان گفتند که حدود 60 نفر از زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که چنین حمله ها روند صلح را آسیب می رساند و حکومت و گروه طالبان باید به تعهدات خود برای برقراری صلح در افغانستان عمل کنند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تصدی پنبه ولایت هلمند پس از 7 سال دوباره به کار آغاز کرد. زلمه الکو رئیس زراعت و مالداری هلمند امروز به رادیو آزادی گفت این تصدی ظرفیت و بسته‌بندی 30,000 تن پنبه را دارد، اما در سال جاری 4,000 تن پنبه خریداری می شود و گفته او تا کنون 800 تن پنبه خریداری شده است. پیش از این پنبه هلمند به پاکستان یا هم ایران منتقل می شد، اما حالا امیدواری ها بیشتر شده که با فعالیت دوباره این کارخانه پنبه با قیمت مناسب از دهقانان خریداری می شود. با گفته مقامات در کارخانه شرکت پنبه هلمند برای 300 دهقان به صورت مستقیم و برای هزاران تن دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. زلمه الکو می گوید در سال جاری در 15,910 هکتار زمین در این فرآیند پنبه کشت شده است که از آن 650,000 تن پنبه به دست خواهد آمد. پنبه هلمند که قبلا به نام طلای سفید مشهور بود در همین کارخانه پروسس می شد. در این کارخانه قبلا روغن، صابون و کنجاره هم تولید می شد. با فعالیت دوباره آن این تولیدات نیز آغاز می شود. پیش از این افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پنبه در منطقه بود، اما در سالهای اخیر در این بخش تلاش ها بیشتر شد تا افغانستان جایگاه قبلیش را به دست آورد. شهرهای بزرگ میان سپین بولدک و چمن قندهار پس از 13 روز امروز دوباره باز می شود. رحمالدین حاجی آقا رئیس شورای سرمایه گذاری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت و دلیل مسدود بودن این را تاجران افغان در این را صدها هزار افغانی زیان دیدند. وی همچنین گفت با بسته شدن این را صدها موتر باربری متوقف شده و میوه هایی که بر آنها بار شده بود در حال فاسد شدن است. مقامات میگویند این شهرها در اثر سعی تلاش تاجران فقط برای 10 روز باز می شود. قابل یادآوری است که پیش از این نیز برخی راه های تجارتی مسدود شده بود که تاجران به خاطر آن متضرر شده بودند. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 462 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا ادعای پکن مبنی بر حاکمیت بر بخش های وسیع از بحیره جنوبی چین را غیر قانونی خواند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن از متحدان و شرکای خود در جنوب شرق آسیا حمایت میکند. چین از این اقدام آمریکا انتقاد کرده. ایالات متحده پیش از این هم بارها در مورد تحرکات نظامی چین در بحیره جنوبی هشدار داده بود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از مقیم نائب میشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در یک نامه رسمی نوشته که آمریکا تلاش میکند واضح سازد که ادعای چین بر حاکمیت بر بحیره جنوبی چین به طور کامل غیر قانونی است. این در حالی است که چین برای کنترل بر این مناطق کمپاین میکند. مایک پامپیو میگوید جهان به پیکینگ اجازه نمیدهد که آبهای جنوبی چین را جمع امپراتوری بحری خود کند. پامپیو گفته که آمریکا برای حفظ حق حاکمیت در کنار متحدان و شریکان آسیایی خود است. امریکا از مدت طولانی به این سو بر حاکمیت چین در بحیره جنوبی چین مخالفت می کند. چین 90% این مناطق بحری را حاکمیت خود می داند. از این مناطق بحری عمدترین راه تجارت بین المللی می گذرد و همچنان منطقه است سرشار از منابع انرژی و بحری. اندونزیا، فلپین، ویتنام، مالیزیا، براونو و تایوان هم دعوای حاکمیت بر بحیره جنوب چین را دارد. چین در سالهای اخیر حضور نظامی خود را در بحیره جنوبی چین افزایش داده، در جزایر آن پایگاه ها و تأسیسات نظامی ایجاد کرده و به این ترتیب تلاش می کند که بر مناطق بحری ادعای خود را دقیق سازد. اما موقف کنونی امریکا نسبت به گذشته متفاوت به نظر می خورد. امریکا قبلا موقف مشخص درباره این دعوا نداشت و اما اکنون به طور واضح از دعوای دیگر کشورهای ساحلی این مناطق در برابر چین حمایت می کند. این سیاست وزارت خارجه امریکا در حال اعلام می شود که یک روز پیش از این موعد 4 سال فیصله محکمه درباره قوانین بحری سازمان ملل متحد تحت یک کنوانسیون تکمیل شد. فیصله این محکمه از حق حاکمیت فیلیپین در این مناطق دفاع میکرد. چین شامل این کنوانسیون است اما امریکا نه. چین در پاسخ وزارت خارجه امریکا گفته که ایالات متحده واقعیت‌ها و قوانین بین‌المللی را به زعم خود تغییر میدهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم شنوندگان گرامی، فرشته ندا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر با اشاره به نگرانی‌های نهادهای ناظر داخلی و خارجی درباره افزایش فساد از حکومت انتقاد کرده و گفته است حکومت نتوانسته جلوی فساد را بگیرد. به نوشته روزنامه، مردم هنوز هم از فساد رنج می‌برند و زیان می‌بینند. نویسنده مسیر افزوده که پاسخ حکومت به ادعاها و گزارش‌های مستند درباره فساد در نهادهای حکومتی مسئولانه نیست. سرمقاله نویس افزوده که حکومت محمد اشرف غنی ناتوان و آغشته به فساد است. روزنامه همچنین استقلال نهادهای قضایی را زیر سوال برده و افزوده که این نهادها کاری میکنند که ارگ به آنها بگوید. مسیر معتقد است که در حکومت هم یک گروه فاسد بر ارگ، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها وسعت یافته و هیچ کس توانایی گرفتن جلو آن را ندارد. سرمقاله نویس مسیر مدعی است که حکومت در پاسخ به انتقادهایی که در این مورد مطرح می شود تنها به چند کار نمایشی اکتفا می کند. به نظر روزنامه، حکومت کارمندان پایین رتبه را به نهادهای عدلی معرفی می کند و فساد بزرگ را تحت پیگرد قرار نمی دهد. روزنامه دولتی هیواد با اشاره به حمله دیروز مهاجمان انتحاری گروه طالبان به اداره امنیت ملی سمنگان نوشته که اخیراً حملات این گروه افزایش یافته است. روزنامه این حمله را در تضاد با تعهدات گروه طالبان در توافقنامه صلح با آمریکا دانسته است. در حمله دیروز به مقر اداره امنیت ملی ولایت سمنگان دست کم 11 کارمند این اداره کشته شده و 63 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر زخمیان غیر نظامیان هستند. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفته است. سرمقاله نویس هیواد افزوده که پس از امضای تفاهمنامه صلح دوحه، آمریکا و جامعه جهانی از گروه طالبان خواستند که دست از جنگ بردارد و برای صلح آماده شود. به نظر روزنامه، اما پس از آن نه تنها جنگ کاهش نیافت بلکه با تغییر تاکتیک شدت یافت و باعث تلفات بیشتر غیر نظامیان شد. هیواد تاکید کرده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، مسئولیت پیامد آن بر عهده طالبان خواهد بود. روزنامه استدلال کرده که این گروه بر ادامه جنگ و کشتن مردم هیچ دلیل ندارند. نویسنده افزوده که اگر فرصت صلح از دست برود، مسئولیت آن هم بر دوش طالبان است. و روزنامه ویسا چالش‌های فرارای مردم در وضعیت کنونی را در سرمقاله خود بررسی کرده و نوشته که در حال حاضر جنگ، فقر و ویروس کرونا مردم را تحت فشار قرار داده است. روزنامه افزوده است که در چنین وضعیت مبارزه با ویروس کرونا در کشور دشوار است. به نظر روزنامه دلیل این دشواری این است که متخصصان طبی در کشور حضور ندارند، تجهیزات کافی هم نیست و افزون بر آن ضعف اقتصادی هم این مبارزه را به چالش کشیده است. ویسا اظهار تأسف کرده است که هنوز هم برای مصرف کمک‌های مالی راهکار مؤثری وجود ندارد. به نظر نویسنده، پول‌هایی که برای مهار ویروس کرونا مصرف می‌شود به صورت شفاف مصرف نمی‌شود و بیشتر به جیب افراد می رود. ویسا همچنین افزوده است که هنوز جای امیدواری است که کابینه جدید این موضوع را بررسی کند، راهکار درستی به میان آورد تا به نگرانی مردم در این زمینه پایان داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شماری از جوانان جوزجانی کارزار دیوارنگاری دو ماهه را به حمایت از صلح و نکوهش جنگ براه انداختند. آنها در این کارزار نقاشی های دیواری و شعارهایی را روی دیوار میکشند تا توجه جامعه به نقش صلح و جنگ جلب شود. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
جوانان جوزجانی در شهر شبرغان کارزار دیوارنگاری را برای حمایت از صلح در کشور براه انداختند. این جوانان میگویند هدف آنها دستیابی به صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان است. فریده امینی از مسئولان این کارزار است. او میگوید
قسمه که شما میفهمید دیوارنگاری در یه وقت نتیجه بسیار خوبه داده که مردم میتونن از مزایای صلح و ای که در پیامدهای جنگ با خبر باشن. به او خاطر ما هم تلاش نمودیم تا راهکارهای جدیدی را پیدا کنیم به خاطر آگاهی دهی مردم در مورد اضرار جنگ و مزایای سال.
دختران و پسرانی که این کارزار را به پیش میبرند تنها به نقاشی روی دیوار اکتفا نمی کنند، بلکه فعالیت های دیگری هم در این راستا دارند. آنها میگویند در تلاش هستند که پیام کارزار را به شمار بیشتری از مردم برسانند. مهدی مهریار یکی از آنهاست. او توضیح میدهد
به نظر من دیوارنگاری یکی از پیامدهای خیلی خوبی میتونه برای جامعه باشه، و چی افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستن و چی افرادی که با سواد هستن از طریق تصویر میتونن پیامد خود برای افرادی که متاسفانه سواد کافی ندارم برسانه و ایره بر مردم نمایان بکنه که صلح نیاز مبرم هر جامعه هست و به خاطر ایجاد صلح مردم خودشون کوشا باشن تا بتونن یک صلح خوب رو برمخون بیارن.
محمد رسول آخونزاده عالم دینی از این کارزار جوانان حمایت میکند. او بر نقش جوانان در تقویت صلح در کشور تاکید کرد. آقای آخونزاده از طرفهای درگیر جنگ خواست که به جنگ در کشور پایان دهند.
با تمام طرفهای درگیر، چی طرفهایی که مربوط به دولت میشه، چی طرفهایی که مخالفین دولت است، که باید به پیام مردم با اینا لبیک بگه و صلح یگانه آرزو و نیازمندی مردم افغانستان است، به صلح باید احترام بگذاره و به صلح لبیک بگن و صلح در افغانستان تحقق ببخشند.
این کارزار به حمایت مرکز رسانه باور در ولایت جوزجان برای انداخته شده است.
پیام ها و نظریات شما.
اسم محمد ایواز همی آدم مایوب اسم تقاوتی هستم. همی این ماشت سلام مور و آقای اشرف غنی برسانی. این ماشت تقاوتی ها همی پیزم حواله کنیم که بسیار ما اینا مشکل دارم. هم قرض داریم، هم بدیکار مالی حال کوتاش و قرض هم نمیده خیلی زیاد قرض کردیم. پولی نداریم، مریض داریم. بشه از ایراد به تماس شدم تو هر جا که ما میره صدای ما کسی گوش نمو کنه. شما رسانه های عزیز شما صدای ما رو گوش کنید، صدای ما رو به جایی برسانیم که انتظار نکشیم پاسخ ما را جواب ما را مثبت بده. تشکر، زنده باشید.
اسم سفر محمد از ولایت بدخشان از میدان هوایی با شما تماس گرفتیم. در سال 1397 به خاطر دیوار استنادی در میدان هوایی قریه جهته که زمینه های زراعتی ما مردم در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی و طغیان آب دریا مکمل تخریب شده که تعرضه ای را به مقام ولایت بدخشان تقدیم نمودیم. از آن طرف در اولویت گرفته شده به خاطر منظوری در سال 1397 در پلان سال 1398 باید که گنجانده نشد و کاری از این در سال 98 شروع میشد به وزارت محترم انرژی آب ارسال شده. اما تا حال سال 1399 روز دوم است هیچ نه و اقدامی از طرف وزارت محترم انرژی آب صورت نگرفته. سالی نازا از حضور شما خواهشمندم، عرض ما مردم سره ما مردم ما گوشی وزیر سیر انرژی آب برسنه تا در مورد اعمار دیوار استنادی در سال 1399 در پلان بگیره و مشکلات ما مردم رفت و زمین های ما عزیز جاد تنهای دریا نشود. تشکر از شما.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده، میگوید که این حمله مخالفان صلح را نیرومند میسازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از هم اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شده. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته خبر میدن، اما گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در ایالات متحده کالیفرنیا محدودیت ها بر جلوگیری از انتشار همگیری ویروس کرونا را دوباره وضع کرده. ولی کالیفرنیا دستور داده که رستوران ها، میکده ها، سینما ها و میوزیم ها در کالیفرنیا بسته بمانند. و هواداران امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای بالیوود، طی مراسم برای صحت‌یابی او و اعضای خانوادهش دعا کردن. امیتاب بچن و تعداد از اعضای خانواده او به ویروس کرونا مبتلا شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. و حالا هم نوبت می رسد به برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. ما گفتیم این بار در مورد مسئله تهدید گرسنگی در سطح افغانستان کم صحبت بکنیم، ولی ازی که در سطح بین‌المللی در این روزا مؤسسات بین‌المللی یک چند سروی را نشر کردن، نظر به او میگن که اگر وضعیت صحیح اداره نشه، پلانا صحیح نشه، در آینده نزدیک یا بعد از مسئله کرونا شاید بسیاری ها از کرونا نه، شاید از گرسنگی بمرن. از این قبیل راپورا را ما شنیدیم. از او خاطر گفتیم از دکتر صاحبا پرسان کنیم، از متخصصین پرسان کنیم که افغانستان تا چه حد آماده هست، و از این که در سطح بین‌المللی میگن که فساد اداری باعث شده که در افغانستان هیچ پلان به جای نرسه و در هر ساحه افغانستان فساد اداری موجود است. فعلا مهمانای که ازشان دعوت به عمل آوردیم، دکتر صاحب همایون لودین که خودشان متخصص غذا و تغذیه هستند، مهمان ما هستند از طریق تلفن، و همچنان دکتر صاحب سید شمس الاسلام شمس، امان کننده اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه هستند. آقای شمس خوش آمدین به برنامه. لودین صاحب شما ان شاء الله صدای ما را میشنوین، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام و احترامات، بسیار زیاد تشکر آقای دوزار.
دکتر سبلودین، خوب ما می گزارش ها را که تعقیب کردیم از او خاطر گفتیم این موضوع جدیسته که کم سرش صحبت بکنیم. میگن که حتی مثالایی که دادن بعض مسات گفتن که در هندستان و افغانستان نام بردن که میلیون ها انسان تحت تهدید گرسنگی شدید قرار خواهد گرفت اگر صحیح کار نشه. تا حال راپورایی که ما میشنیم از افغانستان هم مثلا میگن که 44% از نقطه نظر غذا مسئول نیستن در افغانستان، 44% نفوس و همچنان 54.4% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. از او خاطر لودین صاحب، همکار تکنیکی ما آقای شمشاد زدران گفتن که شما در کانفرانس هستین، وقتتان کمتر است، از او خاطر نوبت اول به شما میتیم. چی باید شوه صاحب؟ وضعیت چطور است؟ از شما بشنویم صاحب.
بسیار زیاد تشکر. اول از همه ما فقط میخوایم که کسانی که فعلا امرای ما هستن و میشنون یک وضاحت میدن که ما دو کلمه متفاوت داریم و هر دو معنی متفاوت دارن. یکیش فود سیکیوریتی یا امنیت غذایی است و دومش فود سیفتی یا بعضی مردم مسئولیت غذایی میگه و یا مواردی که مربوط به پاک بودن غذا میشن. امروز ما سری این موضوع بحث نمی کنیم که غذا را چطور ما پاک نگاه کنیم و چطور اسپایر دیدش دیده شد و دیگه مواردش. ما فقط این موضوعی که شما بسیار زیاد خوب تشریح کردین که امنیت غذایی و یا موجودیت غذایی که چهار کمپوننت عمده دارن سری بحث میکنیم که او موجودیت غذا یعنی در تمام فصلها و ماهای سال برای تمام مردم غذای مورد نیازشان اگر رسید، این را ما میتونیم بگویم به زبان ساده که اینا مردم از نگاه غذا تأمین هستند. اگر اینا غذای مورد نیازشان برایشان نرسیدن، اینا از غذا تأمین نیست و یا اگر قابلیت خریداری نداشتن، اگر غذا موجود بود اما اونا نتانستن که او را بخره، توانایی کم داشتن، پول نداشتن و از نگاه اقتصادی اینا ضعیف باشن، هم ما میتونیم بگیم که از نگاه تأمین غذایی این مردم تأمین نیستن و یا اگر مریض بود و یا مرض داشته باشن و اونا نتانستن که امو غذا را استفاده کنن و غذا را از نگاه مشکلات دیگه هم نتونست استفاده کنن، ما باز میتونیم بگیم که تأمین نیستن. نو همه این مواردی که موجودیت و دسترسی و قابل خریداری و استفاده کردن اگر یکیش هم نبودن تأمین نیستن. متاسفانه که قبلا قسمی که شما گفتین که بالاتر از 40% مردم تأمین از نگاه غذایی تأمین نبودن و حتی در مورد کرونا چهار موارد عمده هم مورد بحث هستن که بالکل در افغانستان یک طرف فقر قبلی، از طرف دوم از دست دادن وظیفه، چون قرنطین باعث شد که مردم و بالخصه کسانی که اکثریت مردم سر سرک و یا تجارت آزاد کار میکنن همه نزدیک به سقوط رسید و در افغانستان یک نفر در خانواده کار میکنن و تمام اعضای خانوادهشان منتظری آمدن او شخص است. وقتی که او شخص هم نتانستن کار کنن، این یک ضربه دوم بود که باعث شد و سیومین ضربه این بودن که ما نتانستیم که به شکلی که قبلا بودن غذا را از کشورهای مختلف به مردم برسانیم، چون بنادر تا یک حلی باز بود اما به او شکلی که تمام غذا به وقتا به مردم برسه و او به او قیمتی که مردم تواناییشان داشته باشند برسه، اینطور نبود که او هم باعث شد که مردم نتوانند غذای متنوع و مورد نیازشان به دست بیارن. و چهارمین نقطه که بسیار خطرناک است و او از نگاه روان است، روان مردم ضربه دیدن و دپرس شدن و مرض سرشان حمله کردن، کرونا را اونا کرونا سرشان حمله کردن و اشتهایشان از دست رفتن و غذا را از داخلی از دست دادن. این همه باعث شدن که احتمال داره که اینی وضعیت امنیت غذایی شاید از 60% هم بالاتر برن، تخمین است. و این بالمقابل یک بار دومی که ما برشان سوی تغذی میگیم یا من نیوترشن میگیم که در جامعه به بار بیارن و او باعث شود که ما یک بحران دومی بعد از بحران کرونا با او روبرو شویم. و ایجا است که از شما و مثل دکتر شمس الاسلام شمسی که به یک جای بسیار مهم قرار دارن یک هماهنگی عمل ایجاد کنند تا وزارت‌های مختلف، ادارات مختلف، سکتورهای مختلف با هم یک جا اولین حالتش ای باشه که ارزیابی کنند که مردم چقدر ضربه دیدن و شاید ضربه دیدن و ما چقدر آمادگی داریم تا مردم از نگاه مواد غذایی مانند پروتئین برشان میرسه و توانی خریدنش دارن یا خیر. و همچنان انرژی و سومینش مواد کوچک غذایی که ویتامین مینرال است که عمدتا در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارن، آیا به ولایت دایکندی و غور میرسه؟ آیا به زابل و نورستان میرسه و هم مردم توانی او دارن؟ که ما بسیار زیاد نگران هستیم که شاید مردم ما از این نگاه آسیب پذیر شوند و شدن و شاید دولت ما هم نتوانند که جلوی او را بگیرند اگر از امروز ما اقدام نکنیم و یک رای بهتر و یک استراتژی قابل تطبیق در دست نگیریم.
دکتر صاحب شمس، شنیدین آقای لودین و بسیاری مسائل اونا خوب صحیح تشریح کردن، شما چی علاوه میکنین دکتر صاحب شمس؟
آقای نظر تشکر، ما با صحبتایی که دکتر صاحب همایون لودین داشتن موافق هستم، خصوصا امروز دنیا، فردا شما میبینین که راپور بسیار مهم جهانی در مورد امنیت غذایی هم به نشر خود رسید و راپورهای یا سروی ها و گزارش های بین المللی که دی روزا به نشر میرسه تاثیر کووید 19 و یا مرض کرونا را بالای فقر غذایی و امنیت غذایی و به صورت عموم بالای فقر نه تنها جامعه مثل افغانستان، حتی جامعه بین المللی یا پیشرفته نیست، تاثیرش بسیار بد متاسفانه و تاثیر سوی داره. ما نه تنها که وضعیت خراب امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان داشتیم، طوری که شما گفتین بیشتر از 45% نفوس از افغانستان امنیت غذایی نداشتن و بیش از 54.5% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردن. متاسفانه با شرایط فعلی بخصوص که توسط کووید 19 به وجود آمده، احتمالی عزیز که فیصدی فقر و فیصدی عدم امنیت غذایی به صورت عموم در افغانستان و کشورهای فقیری چون افغانستان بسیار بلند داره و یک فشار بسیار بزرگ بالای اقتصاد جامعه، بالای صحت جامعه و بالای مسائل اجتماعی یک جامعه داشته باشه. میشه که صحبت‌ها را ادامه بدیم، ولی به صورت عموم انظار پروگنوز وضعیت امنیت غذایی در افغانستان از اولم خوب نبود و با کرونا دیگه هم تجدید پیدا کرده و باید پالیسی ها، استراتژی ها و پروگرام های بسیار مهم و وسیع در نظر گرفته شود تا که از اضرارش و از مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
تشکر شمس. خب لودین صاحب، شما رای حل چی پیشنهاد میکنین برای از اینکه بسیار زیاد پول میگن به افغانستان آمد منتها کارهای درست انجام نیافته، مثلا بندها و از این قبیل، مثلا سیستم آبیاری و ایگپا درست کار نشده، اگر این امکانات نباشه این بسیار زیاد مشکل است که مبارزه شود صاحب. یعنی یکی از وجایب عمده و اساسی یک دولت یا یک حکومت امیست که یا احزاب سیاسی امیست که در قدم اول شکم مردم خود سیر بکنه و برش کار پیدا بکنه. حالا شما این ابزارا رو میبینین نمیبینین برای اینکه سیستم زراعت ما در افغانستان دست نخورده خوب است، منتها رهبری مدیریت خوب به خیال نیست برای که در بسیاری جای آو نیست. دکتر صاحب چی میگن؟ چی رای علا پیشنهاد میکنین صاحب؟
بسیار عالی، این نقاطی که شما یادآوری کردین، ما خو بسیار یک موضوع چندین هفتهی و بسیار وسیع میبینیم که مقامات دولت عزیز باشن و این گپا را بشنوند. خوشبختانه وسیله خوبی که ما داریم و دسترسی داریم رادوی ازادی ما شماست. اولین نقطه که ما در موردی که فقر، ما زیاد طرفداری این نقطه که چطور ما فقر را پایه کارش بتیم نیستم. ما طرفداری تأمین مواد نیاز ضروری مردم هستم،
چون فقر شاید دودانه به یک فرد برسه، اما یکی غذای مورد نیاز یک فرد برای ما مهم است. برای ما تنها پروتین مهم نیست، برای ما تنها انرژی مهم نیست، برای ما حتی یک شلغم هم مهم است که تا نورستان و دایکندی و غور برسه و مردم بتانه او را بخره. اولی نقطه ایستن که کشور مشترکن بشینن و یک بیانیه جامع، یک استیتمنت جامع داشته باشن که او بیانیه جامع در چهار کتگوری خلاصه شوند. اولین کتگوری که ما چقدر منابع در سطح کشور داریم و چقدر خلا وجود دارن و این خلا با جامع بین المللی به شکلی به زبان بسیار واضح گفته شود که اگر شما امرای ما در فوس سکیوریتی کمک میکنین، در این موارد ما ضرورت داریم که اولین موردش شما یادآوری کردین در بخش زراعت، چطور ما میتونیم که از طریق زراعت به تمام مردم برسیم و منابع فیزی ما حیف و میل نشه و بتانیم که از فرصتهای مختلف زراعت که موجودیت غذا در هر منطقه از او استفاده کنیم. دومین نقطه که در او بحث میشه که ما موجودیت مارکت است و موجودیت سرک پخته بر تمام مناطق است که به مردم غذا به وقت برسه و وقتی که دهقان غذای خود را پس میبرند به مارکت، چطور از طریق کدام مسیره به مارکت برسه. این وسایل و همچنان پیدا کردن وظایف و به مردم، این هم از ابعادی هستند که در او استیتمنت یا کال تو اکشن که ما پیشنهاد به دولت میکنیم که در باره فود سکیوریتی ایتو یک بیانیه جامع داشته باشن با جامعه بین المللی. و دومین نقطه که امی کل نقاطی با جامعه بین المللی واضح شد، با خود کشور ما چطور میتونیم که از منابع فعلی استفاده خوبتر شود. و از منابع فعلی ما از مرحله قبل از ولادت یک فرد شروع میکنم، وقتی که مادر حامله باشن و طفل در بطن او بعد از 9 یا 4 یا 5 ماه به دنیا میآیند، در اون مرحله چطور او را تغذیه کنیم. ما نه تنها می ضرورت به این داریم که برای هر فرد نان بدیم، ما باید این را کوشش کنیم چطور نان و یا غذایی که در دسترسشان است بهتر استفاده کنم. نویج است که عمو مادر ما زیر تمرکز آگاهی عامه صورت گرفته شوند که چطور از طریق علمای کرام، چطور از طریق رسانه های مختلف، چطور از طریق جامعه یا کمیونیتی به مادر این معلومات برسه و یا به خانواده برسه که او مادر چطور خوب تغذیه شود، چیزی که در خانه وجود دارن، چیزی که در دوره دورشان وجود داره او را به او مادر چطور برسنن. و بعد از او که یک طفل به دنیا می آین، ما به این روزا روبرو میشیم که مادران میگن که من چون تکلیف کرونا دارم یا مشکل این و آن دارم، من نمیتونم به طفل خود شروع بدم، چون او دپرس است، او از نگاه ذهن در استراب است و او تان شیرش کم میشن. یه جاست که ما از طریق چنل های مختلف به شمول وزارت سیامت سیامت کلینیک ها، علما و جوامع او مادر را قناعت بدیم که تو میتونی کاملا شیری به طفل خود بدیم و غیر شیری مادر دیگه هیچ غذا بهتر نیست. و بعد از 6 ماهگی تا 2 سالگی غذای خانگی که ما برشان غذای متممه یا تکمیلی میگیم، چطور ما بتانیم که به ما طفل او را ترویج بدهیم. اما ما کمک های را میبینیم که در کشور توضیح میشن، ما این را باید تارگت کنیم که تنها اولویت باید به کسانی داده شود که در ته خانش یا طفل سوی تغذی است یا مادر سوی تغذی است، چی متوسط چی شدید، باید او خانه در اولویت خود بگیرند دولت و او کمک هایی که توضیح میشن اولین مردم باید او باشند که این غذا برشان توضیح شود.
تشکر. خب امی چیزایی که شما توضیح کردین دکتر سبلودین، البته نتیجهش میبینیم، گرچه مردم ما دیگه باورها دارن به علم و قدر اهمیت نمیتن، در بسیاری جایا مثلا گزارش هایی که ما داشتیم 2 میلیون تقریبا طفل 41% تمام اطفال میگه قدش کوتاست نظر به استاندارد های افغانستان و تقریبا 1.2 میلیون اطفال یعنی 25% میشه که وزنشان کم است، یعنی صحیح وزن چاق شده نمیتونن و 9.4% یا میلیون ببخشید میلیون اطفال هم میگه سوی تغذیه هات دارن، یعنی بسیار رنج میبرن از سوی تغذیه. این گپ باید کی مدیریت کنه کی نکنه؟ یار الامرای آقای شمس گپ میزنیم. دکتر سبلودین شما اگر چیزی گفتنی ندارین از مجلسستان میتون بله بفرمایید.
من فقط یک نقطه میخواستم، یعنی ما دو قسم سوی تغذیه داریم، یکی اکیوت منیوتریشن یا هارد است که فورا یک طفل با وزن کم روبرو میشه، وزن از دست میتن. و دومین نقطه کرونیک منیوتریشن که او مزمن است که در طول حیات با قد کوتاهی روبرو میشن. و قسمی که شما یادوری که 9.5% ما شوی تغذی هارد است و تقریبا قبلا 40.9 مزمن بود، ولی خوشبختانه کمتر شده به 36% و 35 پایین آمده. اما باز هم 2 میلیونی که شما یادآوری کردیم، این یک نقطه باز هم من یادآوری میکنم و ما پس از شما مرخص میشم و خوش دارم که دکتر صاحب شمس از تجارب جهان و کشور امروی همه بحث کنن. اینجا نقطه ایستم که ما در کشور خود میبینیم که طفل وقتی که سوی تغذی حاد شد، مادر پدرش میارن به کلینیک، اما هیچ وقت یک پدر یک مادر این نقطه را یادآوری نکردن که طفل قد کوتاه است، طفل یک ساله شده و قدش از 70 سانتی کمتر است. آیا هیچ کدام مشکل است؟ نی، هیچ وقت این را به کلینیک نوردم. در حالی که ما در کتاب ها میگیم که این ایریورسیبل دمیج است، یا یک ضربی غیر قابل برگشت است. وقتی که طفل 2 ساله شد که ما برشان 1000 روز اول حیات میگیم و او با غذای تغذیه مناسب تغذیه نشد، یعنی شیر مادر تا 6 ماه و بعد از 6 ماه تا 2 سال غذای تکمیلی برش نرسید و این قد کوتاهی را در وقت مقدم تشخیص نشد، ای به این معنی که بعد از 2 سال او طفلی که کلان میشن 20 ساله و 25 ساله میشه، به او قدی که او خوش دارن که 170 و 175 سانتیمتر باشن به او قد نمیرسه. و او شخص شاید هیچ خبر نباشه که والدین ما یا جامعه ما یا دسترای ما نتانستن که مرا به وقت تشخیص کنن. تا قبل از 2 ساله ما به 86 سانتیمتر قد برسم، وقتی که ما جوان میشدم طبعا ما 180 سانتیمتر قد میگیرستم. نو این نقطه است که خدا کنه که از طریق شما تا همه مردم بفهمن که طفلم اگر قد کوتاه بود این سوی تغذی است، این سوی تغذی مزمن است. و این سوی تغذی مزمن نه تنها سر قد تاثیر دارن، سر ذهن تاثیر دارن، سر یادگیری و سر امراضی که سر طفل به شکل دوامدار و مزمن میاین سر او تاثیر دارن. خدا کنه که این مردم به این نقطه هم متوجه باشن، جامعه ما و تمام دولت و مردم، تا در آینده هیچ طفل، هیچ شخص و هیچ مادر را ما در کشور خود سوی تغذی نبینیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر صاحب همایون لودین از اشتراکتان در برنامه. موفق باشین صاحب، مجلس خوب داشته باشین. در افغانستان مجلس زیاد است صاحب، عمل کم است. خدا کنه از مجلس شما هم یک نتیجه خوب برای دکتر صاحب لودین. خدا حافظ.
الحمدلله ما عمل ما زیاد است.
تشکر، موفق باشین صاحب. خب دکتر صاحب شمس، ما شما موندیم ماله.
بله، ضرورت ها زیاد است، نیازمندی ها زیاد است و هیچ وقت در هیچ حکومت ها متاسفانه تانوز ما با شما موافق هستم که ما نتانستیم با مو ضرورت و نیازمندی های مردم خود جوابگو باشیم، یا به صورت حکومت دولت هایی که شما برش اشاره کردید. ولی باید فراموش نکنیم که اگر بگویم که هیچ چیز نشده، هیچ کار نشده، این منصفانه نخواهد بود. خواهش میکنم دوستان ما برن پالیسی ها و استراتژی ها و پروگرام های وزارت زراعت مطالعه بکنن. کارهای بسیار زیادی صورت گرفته، کارهای بسیار زیادی است که در یک آنوز در کاغذ است. و
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس. خب حالا دکتر صاحب سید آقا ملکزاده استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد هم هستن اینا و مسئولیت غذایی هم رشته شان است. حالا ملکزاده صاحب چاره چی است صاحب؟ چی باید شوه؟ نظر شما رو در مورد بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولیت غذایی در کشور ما و شما متاسفانه که آنچنان باره زیاد کار هم نشده است، به خاطر از اینکه پیشتر مهمان دیگر هم گفتند که کار شاید شده باشه، ولی کاری که بتانه که مفید باشه و تا آنو صورت نگرسته، به خاطر از اینکه اینمی مسئولیت اقتصادی بشه که مبحث کلان هم وجود داره. از بخش ما وقتی که بخوایم مسئولیت غذایی را تامین بکنیم، روی چند پایه‌ای اساسی جو باید چه شود کار شود. یکی موجودیت غذا است که ما چطور غذا را در داخل کشور خود تولید بکنیم، افزایش بدیم، مقدار تولید بالا بریم. و در پایه‌ای از جو دسترسی به غذا است. مثلا در مارکت‌ها شاید غذا وجود داشته باشه ولی کسی عاید نداشته باشه. فعلا هم گفتم چند دقیقه پیش هم گفتم که فرض بکنیم کار خارجی داده باشه، نمیتونه که اینا غذا را خریداری بکنم. با وجود که مواد غذایی شاید در بازارها وجود داشته باشه ولی نسبت عاید پایین اینا نمیتونن که آید مواد غذایی خود بخرن. و در پالی وزو یک موضوع دیگه که بیشتر مهمان شما جواب داد، موضوع یوتیلیتی و صحت است که این هم مهم است. مثلا در اکثر موارد شاید که اکثر فامیل و اکثر مردم ها به غذا داشته باشن، ولی چگونگی استفاده از این از لحاظ صحی ممکن نفهمن. و اینمی سه موضوع را که بیان کردم، اینمی موضوعات که به شکل پایدار دوامدار دوام بکنه، اینمی پایه‌ها و اساس مسئولیت غذایی ما شما را تشکیل میدم. و وقتی که اینمی موضوعات درسته اشاره شد، اینا تمام بسیار گسترده هستن، از گمرکات گرفته تا تولیدات وطنی، تا استانداردسازی، تا ای که چرا خامی به حساب صحت غذا در نظر گرفته شود یا کل شامل می شود.
دکتر صاحب، همینجا منطقی که ارائه میشه ایست که میگن مانع تمام پیشرفت ها در هر سایه که باشه از سایه سل گرفته تا به سایه فابریکا و دیگه، اینجا یک مشکل اویست که فساد اداری حاکم است. فساد اداری در هر نقطه افغانستان میگه از همی سازمان هایی که در این روزا نشر کردن، از او خاطر فساد داری که از بین نره، عدالت خود به خودم نمیشه. چطور یک راه حل شوه که با فسادم یک چاره شوه و که به مردم یک کار شوه؟ این راه حلشه، فرمولشه، دارین ندارین نمیفهم.
در قدم اول خب برای مبارزه با فساد تصامیم جدی از دولت مردم ما و شما گرفته تا عادی ترین افراد جامعه باید دست به دست هم بتن و با مفسدین و با فساد پیشا مبارزه بکنن. و واقعیت که کمه کار دشوار هم هست، و واقعیت که بدون محو فساد، بدون از بین بردن فساد، هیچ کار ممکن نیست. ما پیشتر هم برای شما عرض کردم که مسئولیت غذایی ابعاد یزی بسیار گسترده است. فرض بکنیم وقتی که ما تمام مواد غذایی خود داخل کشور تولید کرده نمیتونیم، یک مقدار مواد ما از کشورهای بیرونی، فرض بکنیم گندم باشه یا سایر مواد غذایی را از کشورهای بیرونی وارد کشور خود میکنیم، زمانی که در گمرکات افغانستان، در سرحدات افغانستان، در نهاده افغانستان فساد وجود داشته باشه، 100% یا قیمت مواد غذایی بالا میره و قیمت مواد غذایی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، دسترسی مردم به مواد غذایی کم می ساده که خودی از این در قسمت افزایش، در قسمت کاهش مسئولیت غذایی رول اساسی داره. و ما ایره گفتم میتونیم که چطور باید مبارزه بکنیم. ایره هم باید مبارزه شود که اقدامات بسیار جدی روی دست گرفته شود و هر کسی که فساد انجام میده، هر کسی که در کار خود تعلل میکنم و در هر مقامی که هست، در هر چوکیه که هست، در هر جایی که هست، مربوط به هر قشری که هست، باید تو مجازات شود و روی از این بشاب تصمیم جدی گرفته شود.
بله.
نه که تصامیم مطبوعاتی و تصامیم روی کاغذ و روی حرف باشه. و اینمی نفرهایی که شناسایی میشود که دینی نهاد، فرض بکنین در گمرک ما و شما وقتی که گندم وارد میشه به کشور ما، فساد است، اینمی فساد میشه، باید 100% ایجاد شود، مجازات شود. در غیر از او که
خب آقای شمس، شما شنیدین استاد هم منتها شما بعضن میگین که گفتین چند بار که کارا هم شده و هم 40 سال جنگ و یارم یک نوع ممانعت میبینین. منتها دیروزم با دیگه متخصصین هم صحبت کردیم، یعنی 40 سال جنگ خودش باید تجربه حکومتداران افغانستان رو زیاد بسازن که در شرایط جنگ چطور اقتصاد کشور رهبری کنن، تنظیم کنن. یعنی ممالک دون جنگ دیگه قسم از ممالک جنگ، اگر نمیتونن چرا خیلی داوطلب میشن؟ چرا میاین وقت مردم مزایا میکنن؟ از اون خاطر اینا فهمیدن که اینجا جنگ است، میلیاردها دلار دولت دنیا میته، من میمیره منیجمنت میکنم، اداره میکنم. مگم در نتیجه میبینیم که بندهای مهم آب جور نشده، بندهای مهم برق جور نشده. مثلا مردم، یعنی خودتان راپورای از شماست که میگین که 44% مردم افغانستان مثلا از نظر غذایی مسئول نیست و 55 یا 54% زیر خط فقر است. یعنی از او خاطر بهانه جنگ چندان قبول نمیکنن. سیب در شرایط جنگ باید اقتصاد تنظیم شه، اقتصاد جنگی وری یک چیز است. چی میگن آقای شمس؟
نظر صاحب تشکر از سوالتان. ما فکر میکنم سوال شما یک ذره راجع با مو کسای میشه که مسئولیت های بلند حکومتی را میگیرن، ولی ما یک چیز را بیان توافق بکنیم که یک کشوری که در اونجا جنگ است، در اونجا منابع مالی، انرژی، وقت و تمام سیاستگذاری ها اکثرا وقتشان تمرکز از بالای ازی که چطور بحران جنگ به حساب اداره بکنند. بین یک تفاوت را بین کشورهایی که در حال جنگ است، بین صرف افغانستان مثال نتیم، شما امروز یمن ببینید. در یمن بلندترین فیصدی وقوعات و شوی امراض سوء تغذیه است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم دکتر صاحب سید شمس الاسلام شمس، امان کننده اجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه، محترم آقای سید آقا ملکزاده استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد و مسئولیت غذایی پوانتون کابل، همچنان از دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا و تغذیه، اونا هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.